بزرگترین نمایشگاه عکاسی خبری یا فوتوژورنالیسم جهان با عنوان ویزا برای تصویر از 29 سال پیش تا کنون هر ساله اوائل ماه سپتامبر در شهر پرپینیان در جنوب فرانسه برگزار می شود. امسال نیز این شهر میزبان برخی از تأثیرگذارترین عکس‌های خبری جهان در یک سال گذشته است و همچنین درهای خود را به روی بازدید کنندگان و علاقمندان گشوده است. عکس‌هایی که در این جشنواره به نمایش در می‌آید اغلب متأثر از حوادث مختلف تکان دهنده در دنیا بوده و به همین دلیل روایتگر خشونت و آسیب‌های مختلف است. تصاویری که روایتگر واقعیتی است که این عکاسان خبری آن را دیده و ثبت کردند. عکس‌هایی که زندگی مردمان مختلف از مانیل در شرق آسیا تا موسل در عراق و از آنجا تا کاراکاس در آمریکای جنوبی را در بر می‌گیرد. هر ساله در شهر پرپینیان فرانسه بازدیدکنندگان در 20 نمایشگاه در 9 محل مختلف شهر می‌توانند دردناک‌ترین وقایع انسانی در سرتاسر کره خاکی را به چشم ببینند. ژان فرانسوا لوگوی مدیر جشنواره فوتوژورنالیسم پرپینیان درباره عکس‌هایی که امسال به نمایش درآمده چنین می‌گوید:
آثاری واقعا جذاب، مثلا از حضور نظامی آمریکا در افغانستان یا سرخپوست‌های آمریکا و عکس‌های ونزوئلا در جشنواره امسال به نمایش درآمده است. از دیدن این عکس‌ها شگفت زده شدم چون واقعا هیجان انگیز است. خواهید دید.
به گفته او آنچه در انتخاب این عکس‌ها اهمیت داشته بیش از آن که تکنیک به کار رفته در آنها باشد نگاه عکاسان بوده است.
Aujourd'hui la technique est tellement facile.
امروز فرا گرفتن و به کار بردن تکنیک کاملا آسان است. آنچه دشوار است گرفتن یک عکس با کیفیت پایین است. اما آنچه باعث تفاوت عکس ها می شود نگاه عکاسان است. بنابراین شما عکاسی را می بینید که با عکس خود یک تاریخ را روایت کرده است، چیزی که من در آثار آماتورها هرگز ندیدم.
جشنواره عکس‌های خبری ویزا برای تصویر هر سال برخی از مهمترین و تأثیرگذارترین عکس‌هایی را به نمایش می‌گذارد که از سپتامبر سال قبل تا ماه اوت همان سال گرفته شده. عکس‌هایی که بخشی از مهمترین وقایع و حوادث دنیا را نشان می‌دهد. هرچند آنچه تعجب بسیاری را برانگیخته این است که در میان عکس‌های امسال جای تصاویر مربوط به حملات انتحاری اروپا در یک سال گذشته خالی است. عکس‌های جشنواره امسال ویزا برای تصویر شامل 4 محور اصلی است. اول، جنگ در جهان، همچنین وضعیت اقلیت‌های بربر مراکش یا سرخپوست‌های آمریکا که در برابر هجوم اکثریت جامعه برای حفظ فرهنگ و آداب و رسوم خود مقاومت می‌کنند، و نیز آلودگی زمین و همچنین افرادی که دچار مشکلات جسمی حاد بوده یا در فقر و قحطی همیشگی زندگی می‌کنند.
Était officier. Et pourtant, certains matins, je l'avoue humblement, je me sentais fils de roi ou buisson ardent.
آثار ادبی همواره برای اهالی هنر به ویژه تئاتر و سینما جذاب بوده. بسیاری از رمان‌های دنیا به فیلم درآمده یا روی صحنه نمایش اجرا شده. برخی از این آثار نیز به دلیل اهمیت و ارزش آنها بارها و بارها توسط هنرمندان مختلف اجرا می‌شود. آلبر کامو، نویسنده فرانسوی که علاوه بر رمان و داستان نمایشنامه هم می‌نوشت، از جمله آنهایی است که سالها پس از مرگش همواره آثار مختلفش را می‌توان در شهرهای مختلف دنیا بر صحنه نمایش دید. این روزها هم در پاریس و در تئاتر لوسرنغ نمایشنامه سقوط آلبر کامو را که آن را با نام فرانسوی لشوت نوشت، ایوان موغن، کارگردان و هنرمند تئاتر شناخته شده فرانسوی، اجرا می کند. J'entendis le bruit qui, malgré la distance, me parut formidable dans le silence nocturne d'un corps qui s'abat sur l'eau. Je m'arrêtais net. ویژگی این نمایش این است که کاترین کمو، دختر آلبر کمو، متن آن را برای اجرا تنظیم کرده است. سقوط، رمانی فلسفی که از زبان ژان باتیست کلمانس که وکیل بوده و اینک خود را قاضی تائب می‌خواند، روایت می‌شود. او داستان زندگیش را برای غریبه‌ای اعتراف می‌کند. ایوان موغن، کارگردان و تک بازیگر این نمایش، درباره اهمیت این اثر چنین میگوید. ایوان موغن:
طی 5 روز و در این 5 صحنه از یک اثر نمایشی، کلمانس، شخصیت اصلی داستان سقوط، آرام آرام خواننده و در اینجا تماشاگر را با خودش مواجه می‌کند. کاری به انگیزه نویسنده در هنگام نوشتن آن و بحث اگزیستانسیالیسم در آن دوره نداریم. ما فقط درباره قضاوت سخن می‌گوییم، درباره حقیقت، درباره آزادی، ارزش‌هایی که کلمانس آنها را به چالش می‌کشد و می‌دانیم که اصول اساسی تفکر آلبر کامو بوده است. اکنون ما وقتی در دوران فعلی با این متن مواجه می‌شویم، به شیوه دیگری از آن لذت می‌بریم، زیرا که این متن درباره قضاوت و معنای گناهکار بودن است. کلمانس در این اثر همچنین شخصیت‌های رمان‌های داستایوفسکی را به یادمان می‌آورد، شخصیت‌های عذاب کشیده، مضحک، بی اخلاق و گاه کنترل کننده، چون هدف از اقرارهای او پیش از هر چیزی این است که موضوع قضاوت را در پیشگاه خوانندگان بار دیگر به تصویر بکشاند. این اثر به گونه‌ای یک محاکمه تقریبا کافکایی است و کلمانس در آن همه نقش‌ها را بازی می‌کند: متهم، وکیل مدافع، دادستان و قاضی، و البته با نبوغ کامو این دادگاه شکلی جهانی می‌یابد.
اسطوره گیلگمش به قولی کهن‌ترین اسطوره جهان است و حدود 4000 سال قدمت دارد. اسطوره‌ای که روایتگر تکامل، رنج و به پوچی رسیدن انسان است. اسطوره‌ای که به فلسفه تنه می‌زند و همین باعث تمایز آن از دیگر اسطوره‌های جهان شده است. خاستگاه اسطوره گیلگمش را ایران می‌خوانند. ایران زمان بابلیان و سومریان و اکنون 4000 سال پس از تولد آن، میتوان در جایی از جهان در سالن تئاتری به تماشای آن نشست. هرچند به نظر میرسد با وجود آوازه این اثر، همچنان بسیاری هستند که حتی نام آن را نشنیدند. تئاتر ل دشقژوق در پاریس از 5 سپتامبر به مدت 2 هفته یک اثر نمایشی را بر مبنای گیلگمش اجرا می کند. اثری که خیلی از فرانسوی ها حتی نامش را هم نشنیدند. با هم بشنویم پاسخهای برخی از شهروندان فرانسه را وقتی از آنها می پرسند که آیا گیلگمش را می شناسند. گیلگمش نه سا بو دی ریان سی بو کنسی گیلگمش گیلگمش نه
L'épopée de Gilgamesh.
Absolument pas.
Le Gilgamesh.
Actrice américaine qui est morte à 100 ans et des ballettes.
Non.
J'ai vu ça dans le journal, je vais peut-être y aller demain.
C'est vrai?
Ouais.
La fête Gilgamesh?
Ouais. C'est demain la fête.
Non, moi je connais pas Gilgamesh.
Si, ça me dit quelque chose. Gilgamesh, c'est...
بله، اغلب پاسخ ها منفی بود. یکی گفت که گیلگمش یک عید است و آن یکی هم او را یک بازیگر زن امریکایی خواند. اما در واقع گیلگمش خدا انسانی است که میخواهد جاودانه بماند. او واسطه است میان انسان و خدا، هم وجوه انسانی دارد و هم الهی. اما ادگار المنی، کارگردان نمایش گیلگمش، درباره دلیل انتخاب این متن میگوید که برای او بیش از آن که مهم باشد این متن متعلق به چه سرزمینی است، این امر اهمیت داشته که متنی مربوط به ریشه های تمدنی بشریت را کارگردانی کند. ادگار المنی:
من واقعا به رجوع به یک متن ریشه‌ای احساس نیاز می‌کردم، متنی که ریشه در تمدن بشری داشته باشد، متنی که مرزبندی برای جامعه خاصی نداشته باشد. همچنین نیاز داشتم به سراغ متنی بروم که درباره انسان سخن بگوید، درباره خود من، درباره همه انسان‌ها. به هیچ وجه دیدگاه سیاسی درباره این متن نداشتم، اینکه از کجا آمده و به چه فرهنگی تعلق دارد. تنها چیزی که برایم مهم بود ارتباط درونی با آن و همچنین وجود ریشه آن در تمدن بشری بود. اینکه به سراغ متنی بروم که اولین اسطوره مکتوب بشر است. به همین دلیل علاقه ای نداشتم خودم را درگیر امری سیاسی کنم.
ادگار المنی، کارگردان نمایش گیلگمش، که جایی گفته بود مرگ یک دوست سبب این شده که به سراغ اجرای متنی برود که مضمون آن نیاز انسان به مبارزه با مرگ و جاودانه شدن است، درباره این موضوع چنین توضیح می‌دهد. ادگار المنی:
لزوماً نمی‌شود گفت مرگ دوست خود من، اما من فکر می‌کردم این قصه یک حس درونی است، چون درباره جستجوی درونی همه انسان‌ها سخن می‌گوید. گاهی وقت‌ها این حس در مورد فرد دیگری خودش را نشان می‌دهد، کسی از نزدیکان ما که از دستش می‌دهیم، اما گاهی هم فقط امری درونی در خود ماست.
جشنواره فیلم ونیز این روزها 74مین دوره خود را می‌گذراند. جشنواره‌ای که آن را یکی از 3 جشنواره مهم سینمایی جهان در کنار کن و برلین می‌خوانند و البته به عقیده صاحب نظران و بنا به رویکردهای ویژه این جشنواره به نظر می‌رسد در فستیوال فیلم ونیز نگاه ویژه و متفاوتی به آثار سینمایی می‌شود. اما ایران در کجای این کهن‌ترین جشنواره سینمایی جهان ایستاده است؟ در این بخش نگاهی می‌کنیم به سینمای ایران در این جشنواره. از سال 1932 که جشنواره ونیز برای نخستین بار برگزار شد، 26 سال طول کشید تا یک فیلم ایرانی در آن شرکت کند. فیلم مینیاتورهای ایرانی ساخته مصطفی فرزانه اولین فیلمی بود که در سال 1958 به این جشنواره راه یافت. هرچند این فیلم محصول کشور فرانسه بود. 3 سال بعد ابراهیم گلستان با فیلم کوتاه یک آتش در این جشنواره حضور یافت و مدال برنز این جشنواره را هم به او اهدا شد. ابراهیم گلستان در دوره بعدی جشنواره با فیلم‌های خراب آباد و موج، مرجان و خارا به این جشنواره رفت و باز هم مدال برنز دیگری را برای فیلم موج، مرجان و خارا به دست آورد. این نویسنده و فیلمساز در سال‌های بعد باز هم در جشنواره ونیز شرکت کرد و جوایزی به دست آورد. فیلم سینمایی مشهور گاو ساخته داریوش مهرجویی هم در دهه 50 به جشنواره ونیز رفت و جایزه فدراسیون بین المللی منتقدان سینمایی را به دست آورد. ایران که در دهه 50 سینمای پر رونقی در حوزه فیلم‌های هنری و روشنفکرانه داشت، در سال 1351 با 14 فیلم در جشنواره فیلم ونیز شرکت کرد. بعد از آن در سال 1354 سهراب شهید سالس با فیلم طبیعت بیجان به این جشنواره رفت و پس از آن به مدت 10 سال هیچ فیلمی از ایران به جشنواره ونیز راه نیافت. سال 1374 نخستین بار بود که یک کارگردان ایرانی داور این جشنواره شد. عباس کیارستمی آن سال عضو هیئت داوران این جشنواره بود و فیلمی از ابوالفضل جلیلی در بخش مسابقه این جشنواره 2 جایزه را به دست آورد. از آن زمان تا کنون طی 20 سال گذشته فیلم‌هایی از محسن مخملباف، عباس کیارستمی، رخشان بنی اعتماد و برخی دیگر از کارگردان‌های ایرانی در این جشنواره شرکت کرده. همچنان که امسال فیلم ناپدید شدن به کارگردانی علی عسکری و بدون تاریخ بدون امضا ساخته وحید جلیلوند در بخش افق‌های ویژه این جشنواره حضور دارد و رخشان بنی اعتماد کارگردان ایرانی نیز عضو هیئت داوران همین بخش است.
RFI رادیوی جهانی.